Bismillahirrahmanirrahim. ایام مصادف با یکی از مهمترین ولادت‌های جهان و تاریخ بشریت، یعنی ولادت وجود مبارک قمر بنی هاشم علیه السلام، که بیش از 33 سال هم در دنیا عمر نکرد، اما 33 سالی که به اندازه دهر، به اندازه کل روزگار برای بشریت منفعت اخلاقی، روحی، عقلی و عملی داشت. او همانه که پروردگار می‌فرماید کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین، درختی است با ریشه استوار، شاخ و برگ فراگیر نسبت به همه عالم و میوه او دائم در دسترس انسان هاست. البته اگر مردم این نعمت عظیم و غنیمت بدونن و از میوه وجود او که اخلاقشه، ایمانشه، شجاعتشه، وفاداریشه، صبرشه، استقامتشه بهره ببرن. قدیما من یادمه بچه که بودم میرفتم تو مجالس مذهبی میخوندن گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست. من که قدرت دارم واقعیات رو، حقایق رو، اوصاف پاک رو از مردان الهی به ویژه قمر بنی هاشم به خودم انتقال بدم، اما اگه این قدرت رو به کار نگیرم کل تقصیر مال تنبلی منه، مال سستی منه. خب این شجره طیبه دو طرفش کی بودن که تبدیل به شجره طیبه شد؟ یعنی پدر کی بود؟ مادر کی بود؟ مادر که بیشترین سهم رو در ساختن ساختمان شخصیت و انسانیت فرزند داره. اما پدر، نور الله فی السماوات، حجت الله فی الارض، ولی الله الاعظم، یعصوب الدین، تنها شخص ملقب به امیر المؤمنین علیه السلام، این پدر. یعنی شما فکر کنید چه سرمایه های کلانی از این پدر به وجود مقدس قمر بنی هاشم انتقال پیدا کرده. و اما مادر، کتاب ها درباره مادرش نوشتن سیدتون، یعنی یه مقام والا، سرور زنان، زکیتون، از همه جهت پاک، پاکی فکر، نیت، اخلاق، عقل، به نام فاطمه، ملقب به ام البنین. این ازدواج چگونه صورت گرفت بین امیر المؤمنین و بین فاطمه ام البنین؟ برادر امیر المؤمنین عقیل تقریبا به انساب عرب و به خلقیات و اوصاف قبائل عالم بود، آگاه بود. امیر المؤمنین علیه السلام او رو انتخاب کرد که براش همسری انتخاب بکنه و به او فرمود برادر، همسری رو برای من انتخاب کن که از او شیران بیشه شجاعت به دنیا بیان. مطلبیه که در روایات آمده، یعنی مادر باید بیشه شیران باشه، مادر باید خودش مادری باشه که بچه هاش در کمال تحور و شجاعت و قدرت و قوت باشن. چنین مادرانی اگه زیاد باشن، یعنی وصف مادری در اونها حفظ شده باشه، چنان فرزندانی به دنیا بیارن، یه مملکت از آسیب، از دشمن، از خراب شدن، از به هم پاشیدن محفوظ خواهد بود. علاوه بر این که این شیران در علم و در عمل خیلی خودشون رو قدرتمند میکنن و منابع مفیدی میشن. بعد حضرت فرمود این که میگم یه خانومی رو برای من انتخاب کن که شیرانی از او به وجود بیان، برای اینه که اونا در حادثه کربلا فرزندم حسین رو یاری کنن. عقیل و امیر المومنین گفت برادر، چنین همسری که شما میخوای من سراغ دارم در قبیله بنی کلاب که مدینه هم زندگی نمی کنن، بیرونن. این قبیله یه دختری درش هست به نام ام البنین که در تمام عرب شجاعتر از این قبیله نیست، پدر در پدر از شجاعترین مردم بودن و آدمای وزین و با تربیت. خوب امام فرمود برو خواستگاری کن. وقتی رفت خواستگاری، پدر و مادرش یعنی ابی حزام یا حزام ابن ولید و سمامه همسرش خیلی مشتاقانه این ازدواج رو قبول کردن و به عقیل گفتن ما دخترمون ام البنین رو با کمال افتخار به ولی الله الاعظم تقدیم خواهیم کرد و برو به امیر المؤمنین خبر بده که برای این ازدواج آماده باش. وقتی که ام البنین رو از قبیله بنی کلاب کسانش اووردن مدینه به خانه امیرالمؤمنین که عقدشو خود امام خون، لسان الله عقدشو خون و عین الله وقتی ام البنین رو دید، دید این دختر دارای عقلی پخته. اینا متن روایات تاریخه. دارای عقلی پخته، ایمانی استوار، مؤدب به آداب الهی، آراسته به صفات نیکو، و او رو دختر بسیار با ارزشی دید، لذا قدم او رو فوق العاده امیرالمؤمنین محترم شمرد و او هم نهایت وفاداری و اخلاص رو به امیرالمؤمنین روا داشت. امیرالمؤمنین هم نهایت وفاداری و اخلاص رو به او روا داشت. در مجموعه تألیفات شهید اول، این عالم بسیار بزرگ شیعه است که درباره ام البنین نوشته: کانت ام البنین من النساء الفاضلات. این خانوم از زنان فرهیخته و با امتیاز و دانشمند بود. والعارفات به حق اهل البیت، بسیار به حق اهل بیت پیغمبر آگاهی داشت، دانایی داشت. مخلصتن فی ولایهم، خالصانه ولایت اهل بیت در وجودش موج میزد. ممهزتن فی مودتهم، خودش رو وقف مودت اهل بیت کرده بود، یعنی شده بود مصداق آیه شریفه سوره شورا: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا ولها عندهم الجاه الوجیه. این خانوم پیش تمام مردان و زنان اهل بیت دارای مقام و مقبولیت و المحل و رفیع و دارای شخصیت والا و منزلت بالا بود. حقشه، با این همه ارزشها خدا فرزندی مثل قمر بنی هاشم و سه ستاره درخشان دیگر رو به او عنایت بکنه. شما هرچی ارزشت بیشتر باشه، خوبیات بیشتر باشه، عبادتت پرمایه تر باشه، خدمت به مردمت گسترده تر باشه، البته که در همین دنیا هم خداوند همه گونه پاداشی از جمله اولاد صالح به تو عنایت میکنه. میدونید که مسافر وقتی وارد شهرش میشه، رسم همه جای دنیا اینه که دیگران میان دیدنش. اما شما عظمت ام البنین رو ببینید که وقتی زینب کبرا از کربلا اومد و وارد مدینه شد، به دیدن ام البنین رفت. قد زارت ها زینب الکبرا بعد وصولها المدینه. اومد زیارت ام البنین و وجود مبارک این مادر داغ دیده رو که چهار داغ سنگین دیده بود تسلیت گفت. خب اولین فرزندی که از ام البنین به دنیا اومد و دنیا رو با ولادتش روشن کرد، قمر بنی هاشم بود. امیرالمومنین وقت تولدش خونه نبود، بیرون خبر به حضرت دادن که یه فرزند پسر برای شما به دنیا اومد. امیرالمؤمنین نوشتن به سرعت و شتابان به خونه اومد، روی طفلش و بوس باران کرد و اولین صدایی که به گوش قمر بنی هاشم رسید صدای امیرالمؤمنین بود. چی بود اون صدا؟ چشمش که به این مولود افتاد، امیرالمؤمنین به قول ما با هیجان صدا زد الله اکبر. یعنی عجب مولودیه، عجب مایه و سرمایه ایه، عجب معدنیه. لا اله الا الله، خداوند متعال رو باید توجه کرد که چنین مولود با برکت و با عظمتی رو به من عنایت کرد. همون لحظه اسمشو گذاشت عباس. عباس یعنی چی؟ امام میدونست که در آینده قمر بنی هاشم روی خوشی نه به دشمن نشون میده و نه به فرهنگهای باطل. یه چهره در هم کشیده بر ضد دشمنان و بر ضد فرهنگهای باطل داره. این خبر رو امیرالمؤمنین داشت از آینده فرزندش که اسمشو گذاشت عباس. و اما کنیه او ابوالقاسمه. من الان که دارم کنیهشو براتون میگم، اولین باره که در کتابهای مهم موسوعه های اهل بیت دیدم که قمر بنی هاشم اولین فرزندش قاسم بوده اسمش. و عجیبه که عده‌ای از مورخین قابل قبول نوشتن که این فرزندش با خودش در کربلا بود، یعنی پدر او رو از مدینه اوورد کربلا و قبل از شهادت قمر بنی هاشم قاسم فرزندش شهید شد، قربانی دین شد، فدای ابی عبدالله شد که متاسفانه در مجالس و منابر نامی از قاسم فرزند قمر بنی هاشم برده نمیشه. منم تا کتابا رو ورق نزده بودم نمیدونستم و نشنیدم. چرا قمر بنی هاشم که از القابشه؟ به خاطر اینکه یه چهره آراسته ای داشت. ما تو ایران خودمونم میگیم فلانی رو دیدم قیافه مثل ماه بود، میدرخشید، به خاطر اون چهره آراسته و یوسف وارش که نشانه ای از جمال حق بود، بهش گفتن قمر بنی هاشم. این یه لقبش. یه لقب دیگرش سقا بود که خودش در کربلا به این امر سقایی خیلی شیفته بود، عاشق بود، محبوبش بود. علتش هم اینه که چند بار قبل از روز عاشورا رفت حمله کرد، دشمن رو از شریعه فرات کنار راند و برای اهل بیت به خصوص برای کودکان ابی عبدالله آب آورد. من درباره آب دادن به تشنگان یکی دو روایت بخونم که اگر میتونید این آب دادن به تشنگان رو حتما در زندگیتون اجرایی کنید. حالا یا با لوله کشی برای خانواده های مستحق و مستضعف، یا مثل گذشتگان کنار مغازتون یه منبع تمیز تو تابستونا بذارید، تو بازار، تو خیابون یخ بندازید، لیوانه یه بار مصرف بذارید، مردمی که گرمشونه میان رد بشن آب بخورن. این آب دادن به تشنگان ثوابش برای آب دهنده خیلی زیاده. اما روایت اول، کتاب با عظمت کشف القمه که مورد توجه همه علمای ماست، در صفحه 28 تا 31 از ابو علقمه نقل میکنه، میگه پیغمبر نماسوب و با ما خون، بعد رو کرد به ما فرمود یارانم دیشب خواب عموم حمزه و جعفر برادر امیر المؤمنین پسر عموم رو دیدم، به اونها گفتم پدرم فدای هر دوتون، در عالم آخرت چه عملی رو از بین همه اعمال بهتر و برتر یافتید؟ دوتاییشون گفتن همه پدران و مادران ما فداتون بشن یا رسول الله. ما سه چیز رو در اون طرف، یعنی در عالم آخرت، برترین عمل در بین اعمال یافتیم. یک، صلوات بر شما. خب صلوات کار شاقی که نیست، شما روزی 100 بار با تسبیحتون بگین اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعدم به پروردگار بگین ثوابشو بده به همه اموات از زمان آدم تا الان، ثوابشو بده به فرشتگان، به جن و انس. میدونید چقدر بهره به خودتون برمیگردونید با این 100 تا صلوات؟ یا عادت کنید تو رکوع نماز، تو سجود نماز، بعد نماز صلوات بفرستین. آخرت صلوات بر پیغمبر یکی از برترین اعماله. دوم، گفتن یا رسول الله عملی رو که در اینجا برتر دیدیم آب دادن به تشنگان، و سومم عشق به علی ابن ابی طالب. اتفاقا خوارزمی که از دانشمندان اهل سنت، عین این روایت رو در کتاب مناقبش آورده، یعنی روایتی که هم شیعه داره هم سنی. اما روایت دوم، جبرئیل به پیغمبر گفت یا محمد لو کانت عبادتنا علی وجه الارض، اگه عبادت ما بنا باشه در زمین صورت بگیره، یعنی ما فرشتگان از ملکوت عالم بیایم و مقیم زمین بشیم به اذن خدا، وقتی مقیم شدیم عبادت ما سه چیزه، سه عمله. یک، سقی الماء للمسلمین، آب دادن به مسلمونا، آب کشیدن برا مسلمونا، یه بندی رو رودخونه ساختن برای یه قریه، یه سدی برای یه ملت ساختن روی آبها و سیلابها. این یک. اغاثت و اصحاب الایال، به فریاد تهیدستان رسیدن که نگذاریم گرسنه بمونن، تشنه بمونن، بی لباس بمونن. اینم یه کار ما اگه بنا باشه در زمین عبادت بکنیم. سومم ستر از ذنوب، اینکه گناهی از کسی دیدیم حرفشو نزنیم، پخش نکنیم، بپوشونیم، آبروداری بکنیم. ببینید برادران و خواهران، خیلی مواظب زبان باشید. اگر گناهی را از کسی دیدید که علنی نبود، پخش نبود، به نفر دوم نگین. آبروی مردم رو حفظ بکنید. سومین لقبش بطل العلقمیه. بطل یعنی قهرمان، چون چند بار به 4000 نفر حمله کرد و همه رو دور کرد. چهارمین لقبش حامل اللواء، پرچمدار حسینی. پنجم لقبش تدبیر کننده امور لشکر، جنگجوی قوی و شجاع. ششمین لقبش عمید، ستون لشکر. و هفتمیش حامی خیام حرم. هشتم باب الحوائج، کتاب با عظمت تنقیح المقال جلد 2 صفحه 128 میگه ان ابا الفضل نفحتون من رحمات الله، ابو الفضل نسیمی از رحمتهای الهی. باب من ابوابه، دری از درهای خداست. وسیلتون من وسائله، سببی است از اسباب الهی. ولهو اندهو الجاه العظیم. و پیش پروردگار قمر بنی هاشم دارای مقام بسیار والاییه. خداوند به ما توفیق بده اوصاف او رو، ارزش‌های او رو به خودمون انتقال بدیم و در دنیا رنگ و بوی قمر بنی هاشم رو بگیریم، که فردای قیامت با این رنگ و بو گرفتن مقام قرب داشته باشیم و به لقاء پروردگار مهربان عالم برسیم. به ما توفیق بده مانند اون نسبت به دین وفادار باشیم. به ما توفیق بده مانند او در حوادث اهل صبر، تحمل و استقامت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.